شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت سرکار خانم جاله وفا هستیم. خانم وفا، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
سرکار خانم وفا، توی که شنوندگان ما مستحضر هستن، در خدمت شما در گفتگوی پیشین به این مسئله خصوصی سازی رو شروع کردیم که در موردش صحبت کردیم. خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه خیلی خلاصه بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما که دفعه قبل کلا راجع به چی صحبت کردیم که اون گفتگو ادامه بدیم.
با کمال میل. در واقع سوال اصلی که باعث شد ما مبحث خصوصی سازی رو پیش بکشیم این بود که ببینیم این برنامه‌ای که نظام ولایت فقیه برای خصوصی سازی یا آزادسازی قیمت‌ها در پیش داره، حالا که آینا با هم متفاوتن یا نه که هستن، این برنامه تا چه قدر جدیه و تا چه قدر واقعا منجر میشه به همون نتایج و تبعاتی که اقتصاددانانی در به اصطلاح سایر کشورهایی که تجربه خصوصی سازی رو انجام دادن به همون نتایج هم میرسه. آیا در ایران مثلا به خصوصی سازی واحد های بنگاه های دولتی همون مثلا صفاتی رو که اقتصاددانان لیبرال یا نیر لیبرال برای خصوصی سازی برشمردن هم بهش منجر میشه، به همون نتایج میرسن یا نمیرسن و روند خصوصی سازی در ایران با چه مشکلات و معضلاتی رو بروز و آیا این راهی که این نظام میره به ترکستان است یا چهارت به ترکستان؟ این سوال اصلی بودی که میخواستیم بهش بپردازیم. یکی از شنوندگان محترم این رادیو چندی قبل که نامه نوشته بودن و شما و عبداللهی لطف کردید مثلا محتوای اون نامه رو خوندید، سوالش اصلیش این بود که این روند خصوصی سازی رو بعد از پایان بحث بودجه ما مورد به صلاح بررسی قرار بدیم و در مورد شد چند و چون امر خصوصی سازی در ایران صحبت کنیم. بنابراین در شماره قبل ما از ابتدا به گوشه البته الان خدمت شما و شنوندگان محترم به طور خیلی مختصر عرض کنم، در مصاحبه قبلی تفصیل دادیم مسئله را که امر به صلاح خصوصی سازی و کاستن در واقع در حالا یا در عمل شده یا نه امر دیگه است، کاستن از تصدی دولت در اقتصاد ایران و حکومت در واقع در اقتصاد ایران امر بوده که تابعه هم زیادی داشته در نظام ولایت فقیه، یعنی بعد از پایان جنگ ایران و عراق در آغاز برنامه اول توسعه در سال 68 قرار بود بنگاه های دولتی خصوصی بشه که توسعه در این زمینه به دست نیامد. بعد در برنامه دوم سال 74-78 هم مدت طولانی که دوره حکومت آقای رفسنجانی بود و سعی کردن به اصطلاح این امر خصوصی سازی رو به اشتران بزنن که به راندخاری بسیار بدتر و واگذاری بنگاه‌های دولتی به دست مدیران دولتی واگذار شد و توش یک به اصطلاح مجرای جدیدی شد برای راندخاری بزرگتر. بعد از دوباره در برنامه سوم توسعه به اصطلاح از سال 79-83 باز هم هدفش خصوصی سازی بود و تمرکز داری از قدرت اقتصادی و همینجور تا اینکه بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام ولایت فقیه در دیرماه 76 هم اومد این سیاست های کلی نظام رو در واقع اصل 44 مورد یعنی در واقع مطالعه قرار داد و 5 سال بعدش در سال 83 در زمانی که برنامه سوم رو تدوین میکردن سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی رو تصویب کردن و به اصطلاح در واقع برای جلوگیری از بزرگتر شدن بخش دولتی و الاخر بازم اینا در عمل به نتیجه نرسید و می گفتن که خود وجود اصل 44 قانون اساسی که هنوز هم تأثیر نکرده و شما در شماره قبل هم به درستی اشاره کرده که این قانون هنوز سر جاشه در قانون اساسی تغییر نکرده، ولی خب بهانه دلدونی که موافق و خصوصی سازی در این نظام هستن که این خود وجود این اصل مانع اجازه تصدیق دایره نمیده، اجازه خصوصی سازی بنگاه های دولتی رو نمیده. به خاطر همین آقای خامنه‌ای حکمی صادر کرد و یک بندهایی را باز مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد که در واقع فعالیت حکم دادن به فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران، حتی جدیدن هم یعنی در صحیح 86 منظورمه یک لایحه ویژه هم تحت عنوان اصلاح مواد از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در شهریور 86 توسط حکومت آقای احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و در خرداد 84 و 85 هم تایید شد. یعنی مواد قانونیش در واقع تصویب شده. منتها دعوا سر لایحه ملاست، مسئله سر این است که آیا این امر خصوصی سازی با ماهیت نظام فاسدی یا دفاع استبدادی که مثل جامعه ولایت فقیه هست به شکلی که بتونه توزیع برابر بسیار درآمد بکنه، بتونه کارایی رو بیشتر بکنه، بتونه کیفیت امر رو بیشتر بکنه، کیفیت کالاهای تولیدی رو بیشتر بکنه، در یک نظام بسیار استبدادی زدرش امکان پذیر هست یا نه، این مسئله رو ما میخواییم بهش بپردازیم. برای پرداختن به این مسئله برای که وارد چند چونش بشیم و بهتر بتونیم شجاعت کنیم در زمینه روند خصوصی سازی در ایران به شکل مفصل البته در شماره قبل توضیح دادم از ابتدای تاریخچه خصوصی سازی و حتی در مکتب اتریش که فیلسوفان بزرگ یا اقتصاددان و کمونیستای بزرگی مثل دوستالیتریکسون بودن یا مثلا هایک نظریه اینها رو که در نظریه پردازان در واقع مکتب لیبرالیست هم در اصل خصوصی سازی که معتقدن به اصطلاح این آزادسازی یا خصوصی سازی هدفهایی رو مثل افزایش رقابت و کارایی در تولید و توزیع و همچنین مصرف درست یا بهینه کالاها رو در نظام بازار ایجاد بکنه و برای امر خصوصی سازی باید مبادله آزاد اطلاعات انجام بشه، این رو مورد بررسیشون کردیم قرار دادن. یه تاریخچه مختصری گفتیم از به خصوص به اصطلاح جریان خصوصی سازی از آغاز دهه 80 میلادی که مثال زدیم انگلستان رو که تا چقدر حدود 7.5 میلیارد پول از دارایی های دولتی و خصوصی واگذار شد، همچنین به اصطلاح از آغاز باز دهه 90 تا سال 97 که نصف از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخش بزرگی از مالکیت دولتی رو به بخش خصوصی و مدیریت عمومی اکثرا از طریق بورس واگذار کردن یا تجربه کشورهای خاورمیانه رو مورد به اصطلاح بررسی کردیم و رسیدیم به این که ادعایی که آیا واقعا آنچه را که فیلسوفان یا اقتصاددانان به اصطلاح طرفدار لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم که برای دفاع از امر خصوصی‌سازی انجام میشن آیا اینا انجام پذیره، یعنی مشکل فقط دولتی بودنه یا در دست مثلا خصوصی بودنش، یعنی که برای که یک اقتصاد کارا بشه به اقتصاد توانمند بشه در این اقتصاد عدالت اجتماعی رعایت بشه محتوایی فراتر از این باید مثلا از نظرگاه اندیشه راهنمایی یا اصل راهنمایی دیگری باید به امر مسئله اقتصاد پرداخت تا بشه این هم کارایی رو بالا برد، هم فعالیت و هم توسعه دانش و فن رو در امر اقتصاد و اول به همون ادعا فعلا داریم می‌پردازیم تا بعد در پرتو اون نگاه بکنیم که امر خصوصی سازی به زعم من که خب به هر حال من طرف صحبت هم و نظر من اینجا بررسی رسالا دیدگاه من داره ارائه میشه چرا این یک فاجعه در ایران منجر شده، فاجعه یک ایجاد یک نظام مافیایی.
بله.
البته بسیار بسیار خوشحال میشم شنوندگان محترم و همچنین شما که خود من در واقع خجالت میشم در مقابل میزان دانش شما در امر اختفاء بخوام اظهار نظر کنم توی رشته منم میفهمم اصلا ضرورت و نیاز مملکت و به هر حال کسی که در مثلا مبارزه با یک نظام استبداد رفت شبش رو سر میکنه نمیتونه مثلا به امر اقتصاد و برنامه های کلی که نظام به سوالات فقیر برای اقتصاد ایران داره بی تفاوت بشه یا امور اقتصادی رو از امور سیاسی جدا بکنه. به هر حال خیلی خیلی خوشحال میشم شما هم اگر اظهار نظری که من اینجا میکنم به بسیار من راهنمایی کنید و این رو بذاریم به شکل یک بحث مثلا پیش بره تا نقاط ضعف دولتش مشخص بشه، انشالله در چارچوب بحث آزاد این نقاط از نقاط ضعف نظریه کاسته بشه، صحبت کاسته بشه، رفع بشه و برسیم به یک بسیار مستوی برتر بالاتر بتونیم
نزدیکتر
بشیم به حقیقت.
خواهش میکنم.
این سوالی اختصاری از شماره قبل.
بفرمایید خوش.
بله، به اینجا به این وقت تا این وقت رسیدیم که در اصطلاح کشور این ادعاهایی که هم الان خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم که خصوصی سازی رو به عنوان و این عدیده در واقع استواره که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص دادن منابع نسبت به مالکیت عمومی کاراتره. این اصلا اصله ادعاییست که اونهایی که طرفدار خصوصی سازی اقتصاد هستن انجام میدن، میگن کاراتره و یک پیشفرضی تو این وجود داره و این است که پس بنابراین اداره کنندگان بنگاه های دولتی و خصوصی یک انگیزه های متفاوتی دارند در اداره اون بنگاه ها، بنابراین یک نتایج بسیار کارایی های متفاوتی هم به علت وجود انگیزه های متفاوت از اونها منتج میشه. این یک نظریه اکادمیک سنتی است که این رو مثلا بخش خصوصی رو در عمل کرد ترجیح میده و رجحان میده به بخش دولتی. حالا معتقدن البته پایی واقعی برای این که یک نظام خصوصی مثلا خوب کارآمد بشه و بتونه خوب انجام بگیره وجود یک بازار کامل رقابتی است. حرف اصلی هم این است که آیا همچین بازار کامل رقابتی که توش انحصار اطلاعات وجود نداشته باشه هیچ کجای دنیا تا به حال یافت شده؟ چون شما به محض این که انحصار اطلاعات آوردین تو کار و بخشی اعظمی از اطلاعات محروم بودن، بخش کوچکی از جامعه دارای انحصار اطلاعات شدن، فهمیدن کجا سرمایه گذاری کنن به نفع کجا، جهتگیری های اقتصادی و برنامه های اقتصادی حتی یه حکومت رو به کدوم طرف سرمایه گذاری ها رو به کدوم طرف برن جریان میدن. به محصی که این عدم رعایت این انحصار اطلاعاتی باشه اون موقع مشخصا معلوم میشه که اون توزیع برابر امکاناتی رو که طرفداران بخش خصوصی ادعاشو داشتن هیچ وقت انجام نخواهد شد. ما در لیبرال ترین کشورهای اروپایی هم شاهد بودیم که وجود انحصار اطلاعاتی باعث شده که اون بازار رقابتی کامل هیچ وقت وجود نیاد. بنابراین تو همین کشورهایی هم مثل آلمان یا انگلستان هم که بسیار اساسشون بر خصوصی سازی شد، که آلمان مستثنا سازمان آلمان هنوز هم داره دست پنجه نرم میکنه با مثلا اینکه آیا مثلا یک بخش عظیم مثلا آهن رو آیا صلاح من مردم یا ادارت اجتماعیتش رعایت میشه یا نه، که رو آهن خصوصیش بکنه یا نکنه. آلمان استثناست البته، ولی هیچ بازار رقابت کامل که توش انحصار اطلاعات نباشه و بازار شرایط عرضه و تقاضا رو کاملا بازار تعیین بکنه هنوز در هیچ جای دنیا نامش ادعای رو کاغذه، این که دنیا به وجود نیامده. حالا به این مثلا میپردازیم، رسیدیم به نحوه این که این شیوه های واگذاری شرکت های خصوصی دولتی و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی از چند طریق انجام میشه. 5 شیوه عمده رو برشمردیم که حالا به ترتیب در این شماره انشاءالله یا در این بخش از مصاحبه اینا رو سعی میکنیم باز کنیم. یکی از طریق فروش سهام در بازار سهام، یکی تشویق کارگران به خرید واحدهایی که توش کار میکنن، رمزگون فروش به افراد در بخش خصوصی بر اساس مذاکرات شخصی و اغلب پنهانی که خود ایجاد رانت میکنه. راه دیگری که وجود داره این است که این واحدها با انجام حراج، مثلا مزایده و اعلام حراج مزایده تو رسانه های گروهی و دعوت یکسان از همه برای مشارکت و نگذاری واحد کسی که قیمت بیشتری پیشنهاد کنه انجام میشه. راه آخر هم فروش به خارجی هاست، مثلا از کشورهای دیگه بیان حالا بیگانگان، اون هم بستگی داره به قانون اساسی این کشور که سهام رو چقدر مثلا بفروشی به خارجی. بر اساس اغلب هم اونها مذاکرات شخصی و پنهانی. دو تا سیستم اول کاراتر توش ادستا کمتر ودوبند ایجاد میشه، کمتر برانت بسلا منجر میشه. یکی فروش سهام در بازار سهام، اون حالا البته این امر دیگه است، مثلا این که تو بازار سهام هم که خود سهام اصلا چه نوع توزیع نابرابر خود بازار سهام که توش چه رانت های ایجاد میشه اون خودش داستانش جدا. ولی به هر حال تشویق کارگرها به خرید واحدهایی که در اون کار میکنن، اینا از امرهای کمتر منجر به ایجاد رانت میشه. ولی هر گونه مذاکره پنهانی شخصی و هر گونه فروش به خارجی وقتی که استیلای سیاسی هم همراه خودش بیاره، اینها همه به ضرر کل اقتصاد کلان کشور.
خانم افا
بفرمایید،
تو این 5 شیوه‌ای که شما نام بردین که در گفتگوی پیشینم اواخر گفتگوی پیشینم رو صحبت کردیم، تجربه خصوصی سازی در ایران یک طبقه بندی دیگر هم اضافه میکنه، هرچند که میشه در اون ناچیز کرد، و اونم فروش این سهام این بنگاه هاست به شرکت های دولتی و شبه دولتی دیگر.
بله کاملا درسته. حالا این رو عمومی ها رو خدمت رو عرض میکردن تجربه همه کشور ها. تو ایران بله همین کار انجام میشه و اصلا هدف هاش هم بعضی ماها میکرد و هدف های دیگر سایر کشور ها در خصوصی سازی فرق داره. مثلا حالا من به موقع میخواستم بهش بپردازم، ولی یه نهایت به مناسبت که شما این رو اعلام کردیم یه نقل قولی میکنم از آقای خیلی که به صلاح رئیس سابق مجلس بود که ایران الان رئیس دفتر بازرسی بیت ابر خامنه‌ایه، در روزنامه خراسان 10 شهریور امسال این نقل قول کرده از انتقاد ناطق نوری به مسئله اند خصوصی سازی و درست منطبق به صحبتی که شما به درستی الان کردیم. و اینجا میگه که عمده سهام شرکت های دولتی مثل کارخانه های فولاد، کشتیرانی، مخابرات در حقیقت این آقا مطلب نوزی برای انتقاد میکنه، میگه در حقیقت واگذار شده به دولت پنهان، یعنی دستگاه های عمومی که از بودجه عمومی استفاده میکنن.
بله
یعنی کاملا صحبت شما درسته و میگه گنگ دریاب اینقدر بالا اومده که آقا مطلب نوزی هم سرش در اومده. حالا این تطورق رو یه سری ادعا حالا هست که این خصوصی هم میخوام الان این اصطلا ادعاها رو بررسی بکنیم ببینیم که این کارایی رو بیشتر میکنه یا نه، تخفیف منابع به شکل بهینه انجام میشه یا نه، یا نمیدونم کیفیت بالا میره یا نه، و اگرم در دست خود انحصار دولت شده این انجام بیشتر میشه یا انحصار یا بخش خصوصی. این رو باید یه بررسی بکنیم، بعد میرسیم به مسئله یا الان میدونم به این شماره و سه شماره رنده به بررسی این که چرا در یک نظام مطمئن اصفهی هیچ کسی مردونه که از دانه میشه هیچی اصلا یه دولت ماف مثلا روز به روز مافیای اقتصادی راشت میکنه. پس از نظر مقبولیت سیاسی نگاه کنیم یا از نظر مقبولیت اقتصادی به تشیره اول خدمتون عرض کردم بهتره، ولی در خیلی از کشورها، کشورهای به خصوص در حال توسعه یا مثلا مثل ایران، این مسئله فروش سهام اصلا چون بازار سرمایه اون شکل وجود نداره شکل نمیگیره، مثلا عملی نیست، هنوز بازار سرمایه قوی در ایران وجود نداره که خرید فروش ها همه از طریق فروش سهام انجام بشه. این مسئله سهام عدالت آقای احمدی نژاد که یک چیز سوری، یعنی در واقع کاریکاتور از وامداری، اون رو بعد میشه در یک شماره اصلا جدا در رسیش کرد چند چون اصلا. ولی در مسئله بازدواری سهام به کارگران واقعیت امر ما نگاه بکنید، الان شما شرکت های بسیار کارگران کارخونه های بزرگ ایران از البرز بگیرید میگونم نشکر هفتت اما شما مرتب میبینید که این کارگره میشاره مرتب دارن در تو جنبش کارگری خواهان به دست آوردن حقوق و حقه به تعریف افتاده شونن، یعنی این نیم شبشون نداره، چند ماه و شیش ماه بعضی یک سال تا یک سال و نیم روزشون به تعریف افتاده، این اصلا پول در بساط نداره که بخواد حالا پرداخت سهام بکنه، باهای سهام رو بپردازه. یعنی کارگران ایران متاسفانه فقیرتر از اونن که به ادعای این که ما شما رو در سود کارخانه های دولتی شریک بکنیم واقعا بتونن به عنوان یک دونه راه حل جدی نگاه بکنن، بازی در بساط ندارن که بخوان این طریق رو به اصطلاح بیازن و یا جدیش بگیرن. واقعا اون چی که نمیدونی سطح تاریخ دیگه هست، یا به قول شما چهار تاریخ دیگه که حالا چهارمون در ایران خیلی انجام میشه که گرچه ممکنه این هم به خصوصی سازی منجر میشه، ولی دلیل وجود داره که با این شیوه ها بشه به اهداف مورد نظر که همون کارایی بیشتره یا تخصیص بینیمی منابع امر خصوصی سازی منجر بشه.